چهارشنبه 27 شهریور 98 جلسه چهارم جواهر البلاغه فصاحت در لغت رو داشتیم بررسی میکردیم ابتدای جواهر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ایشون فصاحت رو اینجوری تعریف کرد، از الفصاحت و فی اللغت تأتی على معنی البیان و ظهوره، به معنای بیان و ظهور میاد، مثل این آیه شریفه که و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی، ای ابین و منطقن، یعنی بیان ایشون گویاتر است از من و من دوست دارم که فرمایش خدای متعال به احسن وجه به انجام برسه. لذا من درخواستم این هستش که هارون رو هم محبت کنید و همراه من او رو رسول قرار بدید. من دیرو تو ترجمه ای که از آیه کردم گفتم و برادر من هارون است، او افصح است از من لسانن، یعنی اخی مبتدا هارون خبر، لکن بعد کلاس آقای حاجی حسنی گفتن که این هارون نمیتونه عطف بیان باشه از اخی و هو ضمیر فصل باشه. من تو ضمیر فصل بودن هو دیروز تو کلاس فکر کردم، دیدم که چون ضمیر فصل مستحضرید، مغنی گفت چند تا شرط داره؟ 6 تا شرط داره که ما بخوام یه چیزی به ضمیر فصل بگیریم. 2 شرط قبلشه، 2 شرط بعدشه، 2 شرط هم خودش داره. حالا دوستان خواستم مراجعه کنم باب رابع مغنی، دوستانی که نخوندن اونجا رو باید ببینید، چیز مهمی هم هست. مثلا ما کجا میتونیم یه ضمیر فصل بگیریم؟ من شرایط لفظی رو چک کردم، دیدم همه رو داره. دیروز تو ذهنم چک کردم، دیدم همه رو داره که دیالو نمیگمش برای اینکه وقت میره. اما تو شرایط معنوی جدا شک کردم، چون میدونید ضمیر فصل از حیث معنا هم افاده تاکید میکنه هم افاده حصر میکنه، اونم حصر ما قبل. اولئک هم المفلحون یعنی چی؟ یعنی فقط اینان که رستگارانن. و اینجا جدا محل ابهامه که حضرت موسی علیه السلام خواسته باشن بفرمان چی؟ فقط برادر من هارونه که افصح منیه، اصلا در مقام حصر اینجا نیست، لذا ضمیر فصل نیست هو. لکن اونجوری هم که حقیر گفتم که اخی مبتدا باشه هارون خبر باشه، اینم ظاهرا محل ایراده. یعنی چه خبریست که حالا بخواد به خدای متعال بده که بگه برادر من هارون است؟ درست فرمودن اینجا، تا اینجاشو درست فرمودن آقای حاجی حسنی که هارون عطف بیان از اخی بعضیا گرفته بودن، مثل الجدول بعضیا بدل گرفته بودن، مثل اعراب قرآن درویش، ظاهرا یا باید عطف بیان باشه یا بایستی بدل باشه. و در واقع عطف بیان بودنش به یه معنا شاید، بله نمیدونم، رویش فکر نکردم که عطف بیان بگیریم یا بدل، یه چیزایی به ذهنم رسید باید بیشتر فکر کنم. فکر کنید بهش ببینید عطف بیان بگیریم یا بدل کدوم بهتره. بله یه لحظه، اخی مبتدا میشه، اون وقت جمله هو افصح منی لسانن، این جمله میشه جمله چی؟ خبر برای مبتدا. لذا هو میشه نقششی مبتدا، بله افصح میشه خبر برای این مبتدا، کلش هم با ترجمه آیه این میشه و برادرم هارون او ابین و منطقا منی هست، به نسبت من لسانش گویاتره، فارسله معی ردعن. حالا اینکه هارون رو بدل بگیریم یا عطف بیان دیگه رو این فکر کنیم، ولی غرضم اینه که خلاصه هارون خبر نیست ظاهرا، من ندیدم کسی هارون رو خبر بگیره، چون و اخی هارون چه خبری است بخواد به خدا بده که برادر من هارونه؟ این چیز بل خبر الجزء المتم الفائده کالله بر و الایادی شاهده، این شعر الفیه بایستی که اون جزء فایده دار باشه. خب این چه فایده ای میخواد الان به خدا برسونه؟ خدا که میدونه این برادرش هارونه، لذاست که همینجا اعاریب قرآن رفتن به این سان که هارون یا بدل باشه یا عطف بیانی درست فرمودید، ولی هو عاقبت به این نتیجه میرسیم که از جهت زمیر فصل بودن مشکل داره در معنا، نمیشه که اینجا افاده هست کنه. آی حسینی سوال درسته، الا اینکه اخی هارون رو نمیگن مبتدا، میگن اخ مبتدا یه مضاف الی هارون، یعنی اجزاء مبتدا باید شکافته شه. خبرش خوبه تا آخر لسانن دیگه، و فرسله دیگه شروع یه جمله جدیده. بله خب دیگه چی؟ یقال افسح السبیو، بچه کوچیک افسح فی منطقهی در نطق کردن خودش افسح اذا بان و ظهر کلامه. آیا این اذاها وقتی میخوان تو لغتنامه های قدیمی هم زیاده، می نویسه مثلا این اذا، این اذاها همین دو نقطه هایی است که الان تو کتاب های لغت جدید میذارن، یعنی یقالو کی گفته میشه افسح السبی و فی منطقهی؟ اذا هنگامی این گفته میشه که بان و ظهر کلامه، که بان و ظهر، دوباره ببینید بان و ظهر، بان مصدرش میشد بیان، ظهر هم میشد ظهور، همون بیان و ظهوره که اون بالا واوش هم واو تفسیر. لذا اینطوری قدیمی ها زیاد مینوشتن یقال این را هنگامی که اینجوری میشه. خب تو لغتنامه های جدید چی کار میکنن؟ هم یقال رو برمیدارن هم اذا رو برمیدارن. به جای اذا چی میذارن؟ یه دو نقطه میذارن، یعنی مینویسن افسح السبی و فی منطقهی دو نقطه با نوا ظهر کلامه. خواستم این جایگاه این اذا رو بدونید که چیز به درد بخوریه. و قالت العرب، عرب میگوید قالت درسته یا قاله؟ خب
عرب جمع
اعرابیه،
عرب هم جمع
عربیه. آها پس اسم جنس جمعیه، اسم جنس جمعیه، درسته؟ بله، یعنی عرب مفردش میشه عربی. خب حالا ادامه بدی.
بعد میتونی مؤنث بیاری؟
مذکرم میتونی؟ میتونی. به چه اعتباری؟ اینا دیدن که عربا تو استعمالاتشون برای یه گروه به اعتبار قوم بودنشون مذکر، به اعتبار قبیله و جماعت بودن چی؟ مؤنث آوردن دیگه. قالت الیهود لیست النصارى، قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، آیه قرآن. قالت الاعراب آمنا، درست میفهمه. اینجا قاله هم درسته، وقتی گفته میشه قالت الاعراب یعنی چه اعتباری کرده اون رو؟ یک قبیله و یک جماعت. عربا اینجوری با کلمه های جمع معامله میکنن، از نظر صرفی هم درست فهمیدن، اسم جنس جمعی است. و قالت العرب افسح الصبح و فسح، عرب افسح الصبح میگه، فسح الصبح هم میگه، اذا اضاء، هنگامی که اضاء کی؟ از صبح، هنگامی که صبح روشن میشه، یعنی صبح اول صبح دیدید دیگه، مثلا اذان صبح که میگن که روشن نیست، یه زمانی به بعد دیگه صبح چی میشه؟ آشکار میشه اون موقع، یعنی حتی شاید تا آخر بین الطلوعین هم نمیگن افسح الصبح. و یه سوال فنی بکنم ببینم عرب چرا هم افسح به کار برده هم فسح، و وقت جفتش هم یه معنا داره؟ چون وقتی اینجوری می نویسن میگه عرب میگه افسح الصبح و فسح، این واو دوباره میشه واو عطف تفسیر، یعنی کاملا افسح با فسح یه معنا داره.
همیشه
از کجا فهمیدی که این مضارعش یفعلوه؟ چون ماضیش فسوه. خب حالا افسح الصبح هم
هم
نه، همینه تأکیده، زیادت الحروف تدل على زیادت معنا، همینه. یقنه یعنی یقین کرد، ایقنه یقین که، همون یقنه تو لغتنامه وقتی می نویسه ایقنه دو نقطه، یقنه یعنی ایقنه، همون معنا یقنه رو می دهد با مبالغه و تاکید بیشتر. و استیقنه چی؟ استیقنه رو نوشته یقنه. این اون وقت چون حروفش از ایقنه بیشتره، باز دوباره چی میشه؟ تاکیدش بیشتر میشه. و جهدوبه ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان، نه یقنت ها نه ایقنت ها. یعنی فرعونیان یقین داشتن که موسی داره راست میگه، ولی در این حال او را انکار کردن. چرا؟ ظلمن و علوه، هوای نفس اینجوره. وحیف حالا لغت تمام شد، یه درسی تا اینجا جواهر البلاغه برای ما داره. وقتی میخواد یه مطلبی رو در اصطلاح بررسی کنید، حتما در لغت او رو قبلا بررسی کرده باشید، اثرگذاره. خیلی جا هستش که تو معانی اصطلاحی واقعا معانی لغوی باز میکنه، یعنی آدم تازه متوجه میشه چرا تو اصطلاح اومدن اون واژه رو برای این به کار بردن، خوب بازش میکنه. وحیه واژه فصاحه، یعنی کلمت و الفصاحه، فلسطلاحه فلس، فلسطلاح یعنی همزش همزه وصله، فلسطلاحه تقع و وصفن، این کلمه فصاحت در اصطلاح واقع میشه به عنوان وصف. للمفرده باید شماره یک بذاریم، شماره دو رو کجا میذاریم؟ ولی الکلام شماره سه رو کجا میذاریم؟ ولی المتکلم. برای مفرد میاد آقایون، یعنی گاهی اوقات گفته میشود این کلمه فصیح است، گاهی گفته میشود این کلام فصیح است، گاهی گفته میشود این متکلم فصیح است، به خلاف بلاغت. در ادامه خواهد گفت، میخوام ببینم پیش مطالعه کسی کرده اونجا رو یا نه، در ادامه خواهد گفت بلاغت وصف هر ستا نمیاد، فقط وصف کلام میاد و وصف متکلم. کلمه بلیغ نداریم، یعنی کلمه بلیغه، یا کلام بلیغ و رسا هست یا متکلم متکلم بلیغ و رسایی هست. لذا اینجا داره میگه این برای ستا میاد. للمفرد گاهی میگن این مفرد فصیحه، میشه مثال بزنیم؟ بله. میگه الرحمن و شمس و الارض، مثل رحمان و شمس و ارض. سوال، آیا جواهر البلاغه کتابی است مثل سندیه که هر مثالی میزنه یه نکته جدیدی داره؟ شما تو سمدیه، مرحوم شیخ بهایی خدا رحمت کنه این کتاب رو نوشتن، گفتن که هر کی یک کلمه کم یا زیاد پیدا کرد بیاد یه سکه طلا من بهش میدن. علت اینکه سمدیه سالها مون در حوزه و خلاصه متاسفانه اخیراً از روال درسی حوزه خارج شد همین بود. و کسی که سمدیه میخونه آدم دقیقی بار میاد، سراغ قرآن که میره چون سمدیه یاد گرفته، سراغ قرآن رو واژه واژهش فکر میکنه، چرا این کلمه رو بود؟ چرا اینو نگفت؟ چرا به جای این کلمه رو آورد؟ خیلی دقیق سمدیه. لذا خیلی ارزشمند دوستان، حتما اگر عزیزی هست که پای یک سمدیه نخونه، یک زمانی رو بذارید مثلا یک تابستان یه سمدیه حداقل با کلام مفید شرح مرحوم مدرس افغانی بخونید حداقل، و مباحثه هم باید بشه حتما، و ادبیات براتون میمونه، خیلی کتاب ارزشمندی است. آیا جواهر هم مثل سندیه است که الان ما بگردیم ببینیم رحمان یه نکته داره، شمس یه نکته داره، عرض یه نکته داره؟ من برای خودم تردید شد. قدیم که خونده بودیم خودمون جواهر که نه، اون جواهری که ما خوندیم که اینجوری نبود. تو کتاب جدیدم من از یکی از مؤلفین همین مصححین محترم سوال کردم هر روز، گفتم آقا من اینجا موندم این سه تا مثال واقعا حالا چه نکته‌ای داره، حالا مثلا از سه تا کلمه ایشون گفته، گفتن نه این نکته خاصی نداره و صرفاً تکثیر مثاله، یعنی از این حیث جواهر یه چیزی شبیه کتاب صرف ساده است. صرف ساده هم مثال‌های متعدد میگه، مثل این هی مثال تولید می‌کنه که طرف چی مثال‌های متعدد. حالا خوب بود مثلا اگه بخواد مثال متعدد بکنه، شما مثلا بنویسید و یذهبوا مثلا. حالا بالاخره چطور شما فقط از اسم مثلا مثال زدید؟ من نمیدونم حرف غیر فصیح مثلا داریم یا نداریم، خیلی بعیده که یه چیزی حرف باشه بعد بگن این حرف در عربی فصیح نیست، بعید میدونم. لذا من به یه دونه و یذهبوا اکتفا میکنم خودم، یعنی خوب بود یه مثالم لاقل از فعل میزد. ولی حالا اینکه فکر کنید مثلا اینطوری بوده که توی یه کتابی گفته که شمس کلمه فصیح نیست، ولی ایشون بگه که نه شمس هم هست، یا توی کتابی گفته باشه عرض نیست این کتاب، نه نه، چرا قطعا چنین نیست؟ چون قطعاً تمام کلماتی که در قرآن کریم به کار رفته قطعاً همشیه فصیحه دیگه، راحت دارید. و اساساً اینم همینجا اول کار من تکلیفش یه بار بگم ببندم در ادامه برای کسی سوال نشه. یه عزیزی بود خیلی علوم معقول کار کرده بود، اومده بود بلاغت بخونه، فکر میکرد که بلاغت یه علمیه نوشتن، بعد ما قراره باهاش بریم قرآن را چکار کنیم بسنجیم، بعد مثلا بگیم که خب ببینیم حالا بلیغ هست یا نه. اینا اینجا تتابع اضافاته، تتابع اضافات یه دفعه 5 تا مضاف و مضاف الیه پشت سر هم بیاد فصیح بلیغ مثلا نیست. اینها یه مورد پیداش. این نگاه غلطه، یه بار من این نگاه رو اصلاح بکنم رد شیم. آقایان، قرآن کریم نازل شد در بین عربی که در اوج فصاحت و چی بود؟ بلاغت بود، شعرهایی می سرودن، فصیح ترین و بلیغ ترین هاش رو به خانه کعبه آویزان می کردن، می شد معلقات سبع، هفتاش خیلی معروف بود اونجا آویزون بود. یکی از اونها این بود که بعد از جریان شق القمر پیغمبر اون سرود که دنت ساعت و انشق القمر، آیه قرآن نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت ساعت و انشق القمر، گفت تا آبروی خاندان ما نرفته برید اون شعر رو از اونجا بکشید پایین، شاعر گفت. یعنی میفهمید که فرق دنو و اقتراب اینجا جای چیه؟ جای اقترابه. گرفتی چی شد؟ اقتربت ساعت. قرآن رو در اوج فصاحت و بلاغت عرب یافت و براش عجیب بود که این در اوج فصاحت و بلاغته ولی عربیش هم عربی مبینه، به لسان عربی مبینه، واضح و آشکار. نهج البلاغه هم بلیغه، فصیحه، ولی بذارید کنار قرآن و معلوم میشه که آدم مثلا شما ممکنه 60-70 درصد آیات قرآن همینجوری بتونید یک فهم ابتدایی ازش ارائه کنید، ولی نهج البلاغه اصلا و ابدا اینطور نیست. لتغربلن غربلتن ولتبلبلن بلبلتن ولتصاطن صوت القدر، بفرمایید معنا کنید. یعنی ما اینا به قول علامه جوادی حفظه الله که هم در تفسیر قرآن هم در تفسیر نهج البلاغه ایشون مفصل کار کرده، ایشون میفرمودن سر درس که بلیغ ترین عبارت نهج البلاغه رو بذارید کنار بظاهر از حیث بلاغت معمولی ترین آیه قرآن، مثل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، ایشون می‌فرمودن اون بلیغ ترین عبارت نهج البلاغه در کنار معمولی ترین آیه قرآن بظاهر این عبارت رنگ می‌بازه از حیث فصاحت و بلاغت. کاملا مشخصه که این کلام کلام خالقه، این کلام کلام چیه؟ مخلوقه. این نیستش که نهج البلاغه با قرآن تحدی کرده باشه یا تنه به تنه قرآن زده باشه. کلامی مثل کلام خدا، لئن اجتمعت الانس والجن على ایت بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرن، که همشون هم امیرالمومنین بشن، امیر بیان بشن، بازم نمیتونن. نمیشه عبور مثل قرآن. وقتی مشخص شد که قرآن در اوج فصاحت و بلاغته، که اگر در قرآن کلمه فصیح و بلیغ مثلا پیدا می شد که کلمه فصیح و بلیغ نباشه، کلمه یا کلامی فصیح یا بلیغ نباشه، مثلا قرآن به کار می بود خوع، خوندید دیگه تو پیش مطالعه درس امروز، عرب صداش در می بود و اینها ما پیدا کردیم. ضعف قرآن رو چیکار می کردن؟ همون موقع پیرن خلاصه اصولش میکردن، شهر به شهر میچرخوندن که بیا ببین قرآن مثلا یه کلمه به کار برده چی؟ خوع که آدم به کار میبره ممکنه که چیزهایی که در معده خورده یه دفعه یه چند بار شما در طول روز تمرین کنی خوع، یه چند بار که آدم تمرین بکنه ممکنه که دچار استفراغ بشی. آقا بفرمایید اینو قرآن رو برده، بعد طرف حافظ قرآنه، مثلا فرض کن که تو حافظ گاهی 20 بار 30 بار قضیه آیه تکرار کنه که حفظ بشه دیگه، مثلا دچار استفراغ شد مثلا. یعنی این کلمه فصیح، اگه کلمه غیر فصیح در قرآن بود، کلام غیر بلیغ در قرآن بود، فریاد می‌زدن اونا اونی که جا داشت فریاد بزنه اونا بودن که در اوج فصاحت و بلاغت بودن، که چهار ماهی که در سال ماه حرام بود چیکار میکردن عربا؟ جنگ، تعطیل، چیکار میکردن؟ میومدن تو بازار عکاظ وای میسادن، جنگ ادبی میکردن، فلبداه شعر بلیغ و فصیح میسرودن، بعد شعر به شعر میکردن، این شعر فلبداه میسرود، اون شعر میسرود، بعد مثلا قبیله ما پیروز شد، همه آخرش نگاه میکردن یه عصر جدیدی بود برای خودشون، موقع شف میزدن و سه تا داورا پو میشدن و خلاصه داستانی بود و اینا. بعد میگفتن آره این قبیله آقا مثلا فرض کن چی شد الان شعرش این برد، اینا بردن، بعد اینا میرفتن با سرفکندگی که بیا ما هم شمشیرمون نگرفت هم مثلا چی زبونمون نبرید. تو این شرایط قرآن نازل شده. عزیزان دقت کنن، بعدها کسی اینا یه چیزی گفتن به عنوان اصل موضوعه، یه بعدن کسی نگه که آقا چطور میگن تتابع اضافات اشکال داره، مثلا 5 تا مضاف مضاف الی پشت هم بیاری، مگر در مثل این آیه قرآن. آقا نگاه کنید، ما گفتیم آخوندا همش چیکار میکنن، آقا تو یه جوری توضیح میکنن بالاخره میپیچونن یه جوری میره، نه داداش، بحث اینه که این موازین برقراره، موازین برقراره. اگر توی آیه ای از قرآن هم به ظاهر یکی از موازین به کار نرفته، به جهت موازین دیگه ایست. من که حالا ما بخوام بشینیم استثناء بزنیم، نه، مثلا میگه نگاه کن اینجا به کار بردن تتابع اضافات اتفاقا حاوی این نکته بلاغی دیگه است. شما میدونید بلاغت در هم تنیده است، مثلا شما ممکنه یه بار تتابع اضافات به کار نبری به خاطر اینکه علم معانیت خراب میشه. علم معانی علم سخن گفتن بر مقتضای حال بود، کلامت باید بلیغ باشد و گویا باشد. وقتی 5 تا مضاف و مضاف الی پشت هم به کار میبری، طرف مثلا کتاب زید قبیله قوم بنی اسد، این هی طرف دنبال اینه که این آخرش کجاست، بنظر دارید؟ یعنی یه کمی حس الاغ سواری بهش دست میده وقتی شما همینجوری این کتاب همینجوری اینطوری میای جلو. اما یه جا ممکنه از جهت حس بدیع، علم بدیع، این 5 تا مضاف و مضاف الیه که پشت سر همین شکلی ردیف شده، زیبایی در سجع کلام ایجاد میکنه. پس از حیث معانی خوب نبود، اما از حیث علم بدیعش چیه؟ خوبه. یا نه، گاهی از اوقات حاوی یه مطلب دیگه ایست که دیگه حالا بگذاریم. خیلی الان بخوام بگم شاید ما مجبور بشه آدم خیلی چیزای بلاغت رو بگه. کلا خواستم عرض بکنم که وقتی الان تا دقایق دیگه تو درس همین امروز میاد معیارهای فصاحت المفرد رو میگه، میگه کلمه مفردهی فصیح هست که 3 تا شرط داشته باشه. آیون کسی نرود بگردد با این 3 تا شرط قرآن و نهج البلاغه رو بذاره تو این ترازو، بعد بگه آها من یه کلمه تو نهج البلاغه پیدا کردم متاسفانه این کلمه فصیح نیست. گرفتی چی شو؟ یعنی اون اصلا اینطوری من به شما عرض بکنم، علم بلاغت که قبل قرآن که ننوشته بودن، که علم بلاغت رو بعد از قرآن و نهج البلاغه نوشتن. مبتنی بر چی نوشتن؟ مبتنی بر قرآن و نهج البلاغه نوشتن. فهمیدین چی شد؟ یعنی حرف بلاغیون است که با چی سنجیده میشه؟ با فصیح ترین و بلیغ ترین کلامی که هیچ کس در فصاحت و بلاغت این شک نکرده، حرف اونا سنجیده میشه. یعنی طرف اینطوری میکنه آقای مثلا تفتازانی، میگه بله، میگه برادر جان خواب بودی وقتی اینجا این مطلب رو داشتی مینوشتی یا خوابت برده؟ شما قاعده عامو نوشتی، این سه تا استثنایی که تو قرآن هست و اینجا چی تو کتابت ذکر نکردی، چون این اگه ننویسی بعدم فکر میکنن این سه تا آیه چی؟ اینجاش از حیث فصاحت یا اینجاش از نظر بلاغت گیر داره. تو باید اینو باز میکردی اینجا، میگفتی ببینید البته در این سه تا آیه قرآن اینجوری نیست. یعنی حرف بلاغیون مترش قرآن و نهج البلاغه است، نه اینکه ما علم بلاغت بخونیم بعد قرآن و نهج البلاغه رو بخوام بذاریم تو این ترازو. اینجوری نیست که، حواس به این نکته مهم باشه. لذا همینقدر که الرحمن جمله نهایی، الرحمن، الشمس، العز، یذهبوا، اینا رو چون قرآن به کار برده حتما میشود مثال از کلمه چی؟ فصیح. و ما یک کلمه غیر فصیح در قرآن نداریم، حتی کلمه ی ویزا، تلکه اذن قسمتون وی زا که یک بار در قرآن به کار رفته، حتی این کلمه میشه کلمه چی دوباره؟ فصیح. چون اگر این یک کلمه فصیح نبود، اون کسی که اولا بود به این که اینو هوار بکشه همون عرب عصر چیه؟ جاهلیه. و اونا نه تنها هوار نکشیدن که وقتی پیامبر میخواست قرآن بر مردم بخوانه، 26 فصلت اینه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تنها راه غلبه بر این حرف اینه که پیغمبر وقتی داره قرآن میخونه شما هلهله کنید به گوش کسی نرسه. فهمیدی چی شد؟ یعنی رفتن سراغ توطئه، رفتن سراغ توطئه کردن. پس معلوم میشه که این کلام یه نفر سوال میشه.
اجازه برای
قرآن ببریم ما امکان
پذیر
نیست. رسیدن بهش به عبارت حرف شما نمیشه. چرا دیگه؟ بلاغیون اومدن همین بلاغت‌های قرآن و نهج البلاغه رو باز کردن. بله، ولی میخوام بگم معیار خود این کلام اصلا. معیار خود این کلام. چرا؟
کسی
مانند
قرآن
بگه
یا در حدشون؟
نه نه نه، بعید این تو ذهن ایشون باشه.
نه نه، من مطمئن نیستم. یه دوری داره اتفاق میفته.
نه دور نیست.
یه حداقل نتیجه سخن میشه که اجازه بلاغه برای ما دیگه نمایان نمیشه.
من اینجوری به شما بگم، حافظ کتاب بلاغت خونده بود، شعر گفته بود؟ نبود اون موقع اصلا. علم بلاغت مدونی تا اونجا که ما خبر داریم در زمان حافظ شیرازی نبوده. علم بلاغت آیون مبتنی بر، خود ایشون هم یه جایی حالا همین اوایل کتاب اشاره میکنه، شاید تو درس امروز خوندیم، مبتنی بر ذوق سلیمه، به طوری که همه بعدی ها وقتی میان حافظ میخونن و مولوی میخونن و اینا ملتز میشن، همه ملتز مکیف میشن. عجب شعری گفتن آقا. هر کی میاد مثلا چه میدونم شعر محتشم میخونه، شعر نمیدونم کلیم کاشانی میخونه، شعر صاحب تبریزی میخونه، امروز روز بزرگداشت مرحوم شهریاره، خدا میشو شاد کنه، کسی میاد شعر مرحوم شهریار میخونه، همه میگن اینا قله هان. باز تو اینا قله تر کیه؟ لذا شما حتی تو ادبیات فارسی، من نمیدونم حالا چقدر تو دستور زبان، مثلا دستور زبان هم همینجوره. آیون در دستور زبان فارسی، اینی که میگم تو کتاب دستور زبان فارسی نوشتن، نوشتن کلمه هایی مثل اصلحتر که مردم تو انتخابات میرن بهش رأی میدن، ما داریم میریم به اما به اصلحتر. کدوم این علما ها جاقا اعلمتره ما بریم ازش تقلید کنیم؟ خود غلطه دیگه. چرا؟ چون خود اصلح و اعلم چی داره؟ تفضیل داره. نوشتن استعمال این کلمه ها در فارسی غلط است، بجز کلمه اولاتر، چون سعدی در بوستان خودش در شعر خودش کلمه اولاتر رو به کار برده. یعنی هیچ وقت نمیان بگن که یه علمی بنویسن که متر بشه که بعد با اون متر بزنن تو سر کی؟ سعدی. این دستو چیکار کردن؟ سعدی. یعنی کسی به سعدی نمیتونه ایراد بگیره. یعنی حد داری؟ لذا میگن اولاتر. بعد میگم خب حالا تو این شعر سعدی شما میخوای چه وجهی بیاری؟ میره وجه بلاغیش هم به نحو تمیزی میکشه بیرون ها. یعنی میگه سعدی آدم، چون شعر عربی هم میسروده دیگه، کشفت دو جواب جمالهی، بله، بلغ العلا بکمالهی، کشفت دو جواب جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلوا علیه و آلهی. الله اکبر. یا آدم عربی گوی فارسی گوی، وسط شعر عربی فارسی میگه و وسط فارسی عربی میگه، و خیلی گاهی یه مصرع مثلا فارسی میگفتن یه مصرع عربی میگفتن، که مثل حافظ که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ببین اصلا اینا چه مدل آدم های عجیب غریبی بودن. مصرع اول عربی، مصرع دوم چی؟ فار. این جور سلطه داره. اونجا میره برای تو شعر سعدی در میاره که اینجا با آوردن تر در اولاتر میخواسته بر مفاضله کلمه اولا چکار کنه؟ تأکید کنه. و اینو در میاره آینه قشنگ برای در میاره. این راست میگه اینجا سعدی همچین چیز بلاغی، یعنی این نیستش که یه شاعر فصیح بلیغی باشه که بگیم اینجا شاعر به جفنگ اومد و از این حرفا عوامانه است. نه، اگه شاعر شاعره، بله شاعری هم داریم که به جفنگ میان ها، گفت شد قافیه تکرار، ولی مسئله این نیست چون شاعر این بیت طرفدار نصاب هست. حالا شاعر به جفنگ اومده قافیهش هم تکرار شده، یا البته مسئله این شما بالاخره طرف آقا هستیم، برای ما خوبه مثلا برای شاملو هستیم. بله نه اینطوری نیست، اگه شاعر شاعره، اگه شاعر ابن مالکه اصلا معنی نداره شما بگی آقا دست شاعر بسته بوده، اصلا شاعر دست بسته نیست، این شعر در اختیار اوه، نه اینکه او در اختیار شعر باشه. اون شاعری که مبتدیه و اول کاره در خدمت شعره، الا اون اصلا شعر تو مشتشه اون طوری. لذا میخوام بگم یه وقت این متر نشود، یه چند تا دست روز که رفت بله سعدی وقت کدوم متقدمن، سعدی یا حافظ؟ مقدمه؟ بله 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 بلاغت که قبلا سکاکی نوشته، سکاکی قرن چهار، اینا بلاغت عربی عرضم اینه، بلاغت فارسی من بعید میدونم تا زمان اینها، کتاب بلاغتی که میگه فقه و اینا عربی شد که البته خیلی جاها هم به فارسی، یعنی همونه خیلی همین ذوقات تو فارسی هم میاد، ولی مثلا یه کتاب منقهی که بگه آقا کلمات فصیح ایناست تو فارسی، بعیده در اختیار حافظ، یعنی حافظ مبتنی بر اون نمیسروده، دارای مطالعات وسیع، دارای ذوق سلیم حافظ به کار میبرده. الان شما میخوای به عنوان یک عالم علم بلاغت مثل آقای سیروس شنیسان کتاب نوشته در بلاغت فارسی، این میخوای بنویسی، نباید کلمه رو فصیح و جوری تعریف بکنی که یکی از کلماتی که حافظ در شعرش به کار برده میشه غیر فصیح. اگه این کارو کردی یقه کیو میگیرن؟ سیروس شمیسا رو میگیرن، یقه حافظ رو نمیگیرن. گرفتی چی شو جان؟ طال وحیه فی الاصطلاح، اینا بحثای بنیادینه بلاغیه که من میگم، ولی کلامه، آقا کلام بلیغ هم داریم، میگه بله له و قول علی امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام که ان الحق ثقیل مریع و ان الباطل خفیف و بیر. خب این حکمت 376 نهج البلاغه هست و کلماتی داره، لغاتشو قاعدتا دوستان کی رفته در لغت مریع و نگاه کرده اومده تو کلاس؟ آقا دیده باریکلا شما نگاه کرده، کی رفته کلمه یه وبی و نگاه کرده در لغت اومده کلاس؟ یه نفر، دو نفر، دیگه سه نفر، چهار تا وبی. آها بله دیدید لغتشو دیدیم، احسن تو این چهار نفر باید برای جلسه آینده بشه همین 20 اندی نفری که الان تو کلاس حاضرن، یعنی به آیه میرسیم، به نهج البلاغه میرسیم. حتما شما ممکنه به واژگان خود جواهر نگاه کنید، من براتون فضل میدونم، الان تو همین درس امروز تعدادی واژه بود، من خودم رفتم برای خودم نگاه کردم، چون میخوام درس بدم من دیگه باید نگاه کنم مثلا این مستنبط بخونم یا مستنبط، یا مثلا فرض بفرمایید که یه کلمه دیگه هم دیدم مثلا حقعه، این رو یا مثلا این جوزا چیه، یا اثافی، یه کمی هم به زحمت افتادم این چیه، چون بعضی از عبارات جدید اون موقع که ما جواهر میخوندیم اینا نبود تو جواهر، تغییرات اساسی دادن بعضی جاهاشون، رفتم نگاه کردم بالاخره به زحمت در اومد. اینا خود متن جواهر رو میتونید به من واگذار کنید، ولی آیه و حدیث اگر دیدید حداقل واژگانی که برای خودتون اینو لازمه، این روزی 7-8 تا لغت باید برید آقایون مراجعه کنید، اقلش الوسیط و بندرگی، بهترش اینه که قاموس المحیط و مصباح المنیرش هم ببینید. خب حالا تو نهج البلاغه گاهی با دیدن اونا مشکلتون حل نمیشه، چون نهج البلاغه گاهی کلمات غریب داره، غریب یعنی نادر الاستعمال، این کلمات غریب رو باید تو لغتنامه های غریب اللغه ببینید، یعنی لغتنامه هایی که اون مفرده های کمیاب در عربی، در این فصاحت چیه؟ آره کمیاب هم هست، یعنی اتفاقا دره، یعنی هر کسی اون کلمه رو تو شعر خودش یا تو عبارت خودش به کار نمیبره، دره برای خودش. مثلا الان شما تو فرمایشات مقام معظم رهبری خیلی از کلمات رو میبینید که کلمات فصیح و بلیغی، حضرت امام اصلا اینا رو به کار نمی‌برده، اصلا گاهی از اوقات شما دو تا جمله رو که میذارن جلوتون میگی این جمله بندی مال حضرت امام، چون قشنگ معلومه جای قیود به هم خورده است، فعلشو باید بگردی یه جایی ببین بالاخره این کجا هم. این جمله تراشیده است، این اصلا معلومه اینجوری رهبری اینجوری صحبت میکنه، این اصلا جمله از امام نمیتونه باشه. یعنی امام حالا با اینکه در 25 سالگی 40 حدیث نوشته که باید دیکشنری هم بغل دست آدم باشه ببین این کلمه ها یعنی چی، بسیار فصیح و بلیغ بوده، ولی در وقت رهبری و 90 سالگی اصرار داشته که خلاصه یک روستایی تمام عیار صحبت بکنه، خیلی ساده ساده اصرار داشته دیگه. حالا این هم جزء چیزایی بوده که امام داشته برای خودش که حالا یا مخواسته خودش رو بشکونه، هم چیزایی که مال خود امامه دیگه، مسائل روح اللهی. خب ان الحق ثقیلون، بگیم احتمالا ثقیل رو متوجه میشیم، قطعا چنین است که حق ثقیل سنگین گرانه، البته بر کی گرانه؟ اینو شرح ابن میثم گفته، اگر امسال میخواید که فقط یک دونه شرح از نهج البلاغه در کنار جواهر البلاغه بخونید، چون گفتم امسال رو باید سال ملی قرآن و نهج البلاغه برای خودتون بنامید، اگه میخواید بلاغت رو خوب بخونید دائم باید با این دوتا متن بلیغ آقایون در رفت و برگشت باشید، روزی نباید باشد که قرآن و نهج البلاغه نخونده باشه، جدی میگم، و بهترین موقعیت و بهترین بهانه هم هست برای این کار، حتما این کار رو بکنید، قرآن و نهج البلاغه زیاد بخونید. نهج البلاغه رو تأکید میکنم از حکمت ها شروع کنید بخونید، روزی یه صفحه حکمت بخونید. کسی میخواد با برنامه پیش بره، یه برنامه مطالعاتی 365 روزه نهج البلاغه نوشته شده، تلیعه حکمت، حرم چاپ کرده قطع جیبی، قطع این قرآن ها تو جیب میذاره، آدم هر رو میخونه تیک میزنه. من امروز مثلا حدودا یه صفحه نهج البلاغه کسی بخونه تمام میشه. من پیشنهادم ترجمه آقای فیض الاسلام، چون شرح هم داره در جامعه احادیث نور، ترجمه آقای فیض الاسلام هست پیدا میکنید. اما اگه خواسته باشید فقط یک شرح بخونید، اگه آقای قیاسی بنویسن اینا رو یادم بندازن، جملات مقام معظم رهبری در عظمت شرح ابن میثم در نهج البلاغه رو می‌ذارم تو کانال، اینا دیگه تو کانال مطالعه کنید، هر کیم تو کانال تو عضو نشده بشه دیگه. عادتش هم همونی بود که دیروز روی تخته نوشتیم در کتاب که عضو باشی، اگر درست نوشته باشم همین عکسای مغنی بلاغت اینجا عضو میشید، بعد من جمله رهبری رو میذارم که شرح ابن میثم از دست رهبری خارج نمیشه، خیلی بهش عنایت دارن، شرح خوبی است، متأسفانه تو جامع الاحادیث نیست، در نرم افزار دانشنامه علوی نور هست، کتابش هم 5 جلد در 1 جلد با کاغذ خیلی خوب انتشارات دارالحبیب چاپ کرده، تو همین اوردینال میکنیم دارالحبیب. من کتاب که دادم دیگه از نرم افزار دیگه فشم دیگه، اگر شرحیش براتون حله که یا علی، اگر نه که گیر میادم. بعضی آقایان غالبا آقایان میگن حد چیزو معنوی رو به رسمیت میشناسن دیگه، غالبا طبق نظر مرجعتون ان شاء الله عمل میکنه. خب الا پی دی اف جو اینا هست مثلا مرجعی قاعدانه باید باشه. شرح ابن میثم بهرامی که شرح بلاغی خوبی است، نکات بلاغی خوبی رو توجه داده، میتونید باش اونسی داشته باشید. مثلا ابن میثم اینجا یه جمله جالبی داره جان، شرحهای خوب دیگه هم داریم، شرح ابن عبل حدید بیشتر تاریخیه، شرح میرزا حبیب الله خویی غیر از آیت الله خوییه، ایشون میرزا حبیب الله خوییه، قبل از آیت خویی مال قرن 13 هم هست ایشون. شرح میرزا حبیب الله اسمش چیه؟ منهاج البراءه، باریک الله. دو تا منهاج البراءه داریم، یکی مرحوم راوندی نوشته، یکی ایشون، اسما یکیه، توی جامع الاحادیث منهاج البراءه هم هست، شرح آقای خویی میرزا حبیب الله، که البته قسمت حکمت ها از ایشونه، بقیه شو زاره علامه حسن زاده زحمت کشتن نوشتن کامل کرد. آره آره علامه حسن زاده راست میگی، مثل اینکه قسمت اولش، آره از اولش ایشون نوشته. بله من مرحوم میرزا حبیب الله رو نشنیدم کسی بهش اشکال بگیره، اگر
نه مرحوم میرزا حبیب الله
کی
مقدمه اشکال هایی داره
به شرح ابن عبل حدید اشکال میکنه.
به شرح ابن عبل حدید و شرح ابن میسر. چون ابن عبل حدید به خلال سنونی معتدلی از زهر خودش رو میرید به ایک سری جان. و ابن میسر
حالا شماها
خاص کلامی خودش رو داره.
حالا همه علما دیدگاه کلامی خاص دارن، ولی شرح ابن میسم من ندیدم تا الان کسی مثلا تضعیف به اون معنا کرده باشه. همه آیون به هر حال یه دیدگاه های کلامی خاص دارن، همه و همه اینا هم اثرات خودش یه جایی گذاشته، ولی تو ابعاد بلاغی شرح ابن میسم شرح قوی خوبی
داره. مخصوصا مقدمه که خود ابن میسم داره
اون پنجمین، یعنی 400 صفحه، ولی در رابطه با بلاغت و فصاحت مصطفی. تو اینم به عنوان وجه مثبتش دارید میگید که
بخونم
دیگه. برای بلاغت. و شرح ابن میسم هم بلاغیه، هم نکات خوبی داره. مثلا ان الحق ثقیل. ایشون میگه که اینا دیگه بعدها دیگه من نمیگم، یا خیلی سریع ازش رد میشم. سعی کنید باشه رو میزتون. اینجاها جای استفاده است. اینکه بعضی از طلبه‌ها بعدها مثلا تعبیر میکنن ما توی بلاغت خوندیم به دردمون هم نخورد، نفهمیدیم مثلا برای چی خوندیم. میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که استاد مثلا به اینجا میرسه، بعض اساتید ممکن اینجوری کنن بگن ولی کلام مثل اقوال امیرالمومنین، مثل این قولشون. خب امیرالمومنین کدوم قولش بلیغ نیست، فصیح عزم خوام، کدوم قولش فصیح نیست. همه کلمات نهج البلاغه فصیح، اصلا گاهی می‌بینی عبارت حتی ترجمه هم نمی‌کنن. یه چهار تا نکته که اینجا گفته بشه آدم دستش میاد که آها بلاغت نهج البلاغه یعنی چه. آیه می‌بینید یا نهج البلاغه می‌بینید توی جواهر البلاغه باش درگیر شید، به منابع دست بزنید. قرآن می‌بینید اقلا با تحریف و تنویر یه کتاب، یه دونه کتاب، یه تفسیر. اگه شما تو آیه های قرآنی که میبینید تو جواهر البلاغه فقط میخواید یک کتاب ببینید ابعاد بلاغیشو چطور باید کرده، از تحریر و تنویر مال کیه؟ ابن عاشور. اگه تو نهج البلاغه فقط میخواید یک کتاب ببینید، یه دونه، شرح ابن میسم. یعنی درگیر باید بشیم آقای و قرآن و نهج البلاغه و صحیفه امسال باید رومیزمون باشه. من تاکید هی چند باره تاکید، اگر نیست واقعا داریم خسارت میبینیم و صرفا داریم یه چیزایی میخونیم و بعدا میگیم آقا یه چیزایی تئوری به ما یاد دادن، آخرش ما نفهمیدیم چی شد. باید بریم تو ورطه عمل. لغت باید رو میزمون باشه، اینا ما رو پخته میکنه. وگرنه آقا بیا من الان اینو میتونم خیلی سریع به تو بگم آقا کلمات فصیح، هرچی تو قرآن و نهج البلاغه هست فصیحه. حالا مثل این سه تا مثال کلام بلیغ، هرچی تو قرآن و نهج البلاغه هست فصیحه. متکلم بلیغ، ایشون میگه که ابوالحسن رضا علیه السلام، ما میگم آقا تمام ائمه معصومین هم چیه؟ فصیحن، عرب کلام نافع قوم فصحاء. حدیث کافی، ما قوم فصحاییم، ائمه معصومین همشون فصیح بودن. حالا ایشون برای امام رضا علیه السلام میاره، ولی من استفاده میکنم وقتی میبینم یه روایت هم آورده رو اون روایت هم یه خوده کار میکنم، دو تا چیزم گیر آدم میاد کنارش که اینا به درد میخوره. عمدتا همینه، ما اینا رو داریم به این بهانه میکنیم. ابن میسم میگه حق اگر ثقیله به اعتبار صعوبت حق بر کسی است که حق بر علیه اوست. کسی بعدا نیاد اشکال بکنه میگه آقا نه اصلا حقم ثقیل نیست، کی گفته؟ من الان اومدم تو دادگاه از دست این آقا شکایت دارم، خیلی راحت هم دارم حرف حق رو به زبان میارم، آقا این آقا 1 میلیارد به من بده کاره. نه، حق اگر ثقیله به اعتبار کی ثقیله؟ اون کسی که حق علیه اوست، نه اون کسی که حق له اوست. روشن شد؟ ولی به همون کسی که حق بر علیه او تموم میشه، یعنی اعتراف کنه الان باید 1 میلیارد تومان بده، به او حضرت میفرمایند بدون که همین حقی که ثقیله برای توها مریع. اون خبر دومش اینه، مریع رو دوستان لغت رو دیدن یعنی چه؟ گوارا. فرقش با هنی چیه؟ اینجا ها میتونید یه کمی لغتنامه ها رو بکاوید و بهش فکر کنید. آیا مریع از مریه؟ مری همین لوله از حلق تا معده، اسمش چیه؟ مری، مجرای غذا و آب، درسته؟ حضرت پس از این جهت به گوارا گفته می شود مریع که راحت الحلقومه، یعنی برای مری گواراست. آدم یه چیزایی رو میخوره مری آدمو اذیت میکنه، مثل نون خشن. یه چیزایی هم هست، نه وقتی میخوره آدم میگه این مریم، عرب میگه مریم حال اومد، این جور ملائم طبع مریه. آیه 4 نساء این واژه فقط یک بار مریع در قرآن به کار رفته، آیه 4 نساء و آت النساء صدقاتهن نحله فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، اگه زنتون مهریه رو بهتون بخشید برید طیب و طاهر و گوارا بخورید، همچین مریتون حال بیاد. عنایت دارید؟ و واقعا حالا غیر از مری، شش و آبشوش و همه چیز، واقعا اگه یه زنی الان تو این دور زمونه سکه خلاصه 4 میلیون اندی رو ببخشه، زب در 110 به نام نامی امیرالمومنین، همه اینجا علوی هم تو این مورد. آره اینجا زهرایی عمل نمی کنن خانوما، که به نیت حضرت زهرا مهر و سنه کمتر پیدا میشه. و حضرت می فرماهن چقدر این تمثیل رو یا کن، چقدر تمثیل قشنگه. میگه این حق که بر تو سنگینی میکنه ها، اگر گفتیش ظاهرش سنگینه، حقیقتش مثل یک آب گوارایی است که از مری تو پایین میره، یعنی او رو خواهی بلعید و مریت حال میاد، ظاهرش ثقیله. و ان الباطل، باطل چیه؟ خفیفون. خفیفون یعنی چه؟ باطل خفیف است. ایشون هم باز ابن میثم میگه، میگه اگر از خفیف و از سهولت استفاده کرد یعنی سهله، باطل سهله. ایشون میگه که به اعتبار کساییه که اهل باطلن، وگرنه آدم های مؤمن معتقدی مثل شما هیچ وقت باطل براشون خفیف نیست. تو واقعا باطل میبینه طرف رای گردنش میزنه بیرون، درست آقا؟ پس این هم اعتبارا مهمه ها. حضرت میفرمان باطل در نظر بعضی ها خفیف و سهله، به اونا دارم میگم بدون همین که خفیف و سهل برات وبیعه. وبیع یعنی چه در لغت چی معنا کرده بود؟ وبازا. تهذیب اللغه میگه قال اللحیانی ما اون مو به اون او ای وبیعون من شربه اون مرزه، میشه آب مریض کننده و وبازا. از همینجا میفهمیم که مری، اونی که مری رو حال میاره، هم میتونه غذا باشه هم میتونه آب باشه. وبا کجا پیدا میشه؟ توی آب پیدا میشه. پس اگه حضرت میفهمم وبی ها، از وبی میفهمیم اون مریع هم بعد نوشیدنیش مد نظر بوده، یعنی حق انقدر مری رو حال میاره که مثل آب میوه است که میره پایین، آب میوه گوارا، نه مثل غذا، چون بالاخره غذا مستحضرید وقتی آدم میخوره ممکنه یه غذا یعنی گوارا باشه، حلوا باشه، ولی بالاخره مری رو چیکار میکنه؟ یه خود گشاد و تنگ میکنه تا بره پایین. ولی آب میوه که بخواد بره پایین دیگه چی؟ یه ذره هم اینو گشاد و تنگش نمیکنه، همونجور که هست. این به قرینه وبی فهمیده میشه که آب چطور، چون وبا تو آب پیدا میشه، تو آب پیدا میشه. حضرت میفهمن باطل برای اونایی که خفیفه واسه اونا دارن میگن، اونا بدونه که این باطلو که انقدر راحت میگن میخورن مثل آب جوبه، که بعضی آبای جوب ظاهر صافی داره ولی همونو میخوره بچه وبا میگیره. تو روستاها گاهی موازه من بچه اون آب اون جوبو نخوره و آب کثیف باشه نمیخوره، اینو میخوره اما چیه؟ وبازاست، مرض میگیره آدم. این تمثیل و تشبیه بسیار میبینید. این الان حالا این یکمی بریم جلوتر تو علم بیان که برسیم، علم بیان تشبیه مجاز کنایه، همین ستا رو بررسی میکنم، تشبیه مجاز کنایه. یکی از اقسام مهم مجازم استعاره است، میشه جمعاً در ظاهر 4 تا. اونجا میتونیم به بیان فنی تر بگیم حضرت اینجا چه کاری کردن. زیباست، انسان اینو میخونه لذت میبره، تمثیل های قشنگ، تشبیه های قشنگ، این گوارا خوردنیه نوشیدنیه. و للمتکلم ساعت 11 شد، سعی میکنم تو یه دقیقه بگم، اگر نشد دیگه اون وقت میذارمش برای فردا. که ابوالحسن رضا علیه السلام که عرض کردم در کافی شریف انا قوم فصحا، همه اهل بیت فصیحن، ایشون مثال به امام رضا علیه السلام میزنه، کما قال فیه ابو سلط الحروی، حروی منصوب به حرات که جز خراسان قدیم بود و افغانستان جدید، اینو مسواق المنیر میگه منصوب بهش هم میشه حروی نه هروی، ابو سلط طروی که دیگه مستحضرید میشناسید ایشون از اجله راویان هست، از ثقات کان الرضا علیه السلام یکلم الناس بلغات هم سبحان الله، این که از امام میفرمودن امروز زبانهای خارجی لازمه باید یاد گرفت، این راه این پیمودن راه امام رضا علیه السلامه. امام رضا علیه السلام با هر قبیله‌ای به قوم و لغت خودش سخن میگفت، با عربا عربی، با فارسا فارسی، با نمیدونم این لهجه، با مثلا آذری آذری، همه اینها رو حضرت مسلط بود با لغت و لهجه. کان الرضا یکلم الناس بلغاتهم و کان والله افصح الناس، یعنی ابو سلط که همه رو بلد نبود که همه لغاتو، که ولی نگاه می که حضرت به این آذریه همچین آذری گفت، این آذریه اصلا همینجوری مثلا دهنش با اون دور چقدر واضحه، یعنی هیچ جاش مثلا ابهام نداشت که حضرت داره میگه مثلا اینطوری این کلمه چی بود الان، مثلا این الان گفت مثلا نه این بیر خدمنده رو لاخرون مثلا بفرمایید خدمتتون باشیم، مثلا این قشنگ اینو میفهمه، اینا الله سنه توکل، این قشنگ میفهمه که یعنی آدم باید توکلش فقط به خدا باشه. اینا آذری که میگه این قشنگ اینجوریه، حضرت مثلا انگلیسی که صحبت میکنه این قشنگ همه واژه ها براش رو از این میفهمیده که به لغاته به همه این لغات و کان والله افصح الناس. حالا خود ایشون هم اهل هرات بوده و قطعا واژه چی میگن لغت هراتی و لغت خراسانی و اینا را مسلط بوده، میرید حرب حضرت به اونا هم اونجوری میگن در فصاحت خودش، یعنی کاملا واژه ها عبیانه، مثل این عربی های فارسی های تو عربستان نیست، خدا قسمتون بکنه به حج اونجا قشنگ معلومه طرف مثلا یه لغتنامه بغل دستش بوده این جمله رو نوشته بود، لطفاً بنشستن در جاده ممنوع است. اینو تو قسمت طبقه دومش یه قسمتی رو این زده بودن به زبانهای پاکستانی زبانهای مختلف که کسی اینجا نشینه، میخواسته بگه تو راه نشینید، لطفاً در مسیر ننشینید، این میشه فارسیه من. نوشته بود لطفاً بنشستن در جاده یا مثل دونت بی تایر به انگلیسی دیگه، اونا خودش نمیفهمه اصلا، شما بگو دونت بی تایر اون اصلا نمیفهمه، خسته نباشید. اینا همه چیه؟ کلمه های غیر فصیح و ساختگی و هیزلات این در گاردن، اصلا این بابا تو باغ نی، اونا نمیفهمه اصلا شما چی بگویید، گرفتی چی شد؟ اینا میشه کلمات غیر فصیح. صلوات خط کنید. فردا فصاحت المفرد رو آقایون تا آخرش بخونید، یه کمی فردا سرعت میده بالا. صلوات بفرستید.